کلان شهر تهران به دلیل عظمت محیطی و قرار گرفتن تمامی وزارتخانه ها و ارگان های اصلی کشور در این شهر و همچنین وجود مهمترین مراکز تجاری کشور در این منطقه، شهروندانش رو با مشکلات متعددی روبرو کرده. ساکنان این شهر در محلات مختلف هر روز با مسائل مختلفی روبرو هستند که شناسایی و رفع اونها نیاز به سرکشی‌های مستمر و سیاست‌های محلی متناسب با هر منطقه داره. بنابراین لازمه تا مسئولان شهری با بافت و دغدغه‌های هر محله آشنا بشند و از نزدیک با شهروندان هر محله دیدار و گفتگو داشته باشند تا بتونند علاوه بر سیاست‌گذاری‌های کلان، سیاست‌گذاری‌های درست منطقه‌ای هم داشته باشند. من سودابه آقاجانیان هستم، همراه شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام خدای مهرپرور. سلام، روز شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت انشالله در صحت و سلامتی و خوشی باشه. در بعد از ظهر چهارشنبه 29 تیر ماه همراه شما هستیم در رادیو تهران.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
میهمان امروز جناب آقای ناصر امانی، متولد سال 1339 در شهرستان جاجرم است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر و رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی ششمین شورای اسلامی شهر تهران می باشد. از سوابق مدیریتی ایشان می توان به این موارد اشاره کرد: قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، رئیس ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت شهر سالم شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت هادیان شهر، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات اداری شهر تهران، عضو هیئت مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، عضو هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، معاون نیروی انسانی شهرداری تهران، قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران و معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران. بله، جناب آقای امانی مهمان برنامه ما هستند، در استودیو تشریف دارند. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان و بینندگان محترم این برنامه هم عرض سلام دارم. تبریک هم عرض میکنم این ایام رو، با توجه به اینکه خیلی فاصله نگرفتیم از عید سعید قدر، این عید سعید رو هم تبریک عرض میکنم و بعد از ظهر بسیار گرم و به هر حال آرامی رو برای همشهریان عزیز.
بزرگواری. بله، عیاد پشت سر هم هست. امروز هم متعلق به باب الهوایج امام موسی کاظم علیه السلامه. منم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
متقابلاً
شنوندگان و بینندگان عزیز. خب جناب آقای امانی، ما تا اونجا که اطلاع داریم شما تنها عضو شورا هستید که به صورت دوره‌ای بدون تشریفات از محلات میرید بازدید میکنید. چرا میرید محلات رو میبینید؟
فکر میکنم این صدای گرم و شیوایی که از مقام معظم رهبری الان قبل از صحبت من پخش شد که مردم در واقع سوال کننده هستن و مسئولین باید پاسخگو باشن، انگیزه اولیه بنده به عنوان یک خدمتگزار در شورای اسلامی شهر تهران آشنایی با مشکلات و مسائل کف محلات شهر تهران بود که این برنامه رو در واقع شروع کردم. ما محله رو به عنوان اولین واحد اجتماعی در شهر میشناسیم.
بله.
مجموعه‌ای که در واقع مشترکات زندگی زیست شهری درش شکل میگیره و تعدادی از انسان‌های شریفی که در اون مجموعه در حال زندگی و تعامل هستن یه سری علاقه مشترک دارن، یه علاقه اونا رو به هم پیوند میزنه و اولین واحد اجتماعی که ما بهش محله میگیم رو شکل میده. وقتی میگیم محله یعنی محل زندگی افراد، یعنی محل تولد افراد، بعضن یعنی محل بزرگ شدن و رشد و نمو پیدا کردن افرادی که تو اون محله زندگی میکنن و مهمتر از همه این که خانه پدری و مادری افراد تو محله هست.
بله.
خاطرات دوران کودکی و دهه اول و بعضن دهه دوم زندگی افراد تو محله شکل گرفته. اگر ما بتونیم این محله رو زنده نگه بداریم و بهش هویت بدیم، این خیلی میتونه به ما در رشد و تعالی مشارکت مردم در اداره امور شهر به ما کمک بکنه. به همین دلیل بود که در دهه 80 و 90 که همونطور که توی رزومه بندم اشاره شد که بنده در شهرداری یکی از مدیران خدمتگزار شهرداری تهران بودن، به بحث محله محوری یک توجه ویژه‌ای شد و یکی از راهبردهای اصلی مدیریت شهری احیای محلات، رشد محله، معرفی محله و در واقع شکوفایی محلات معرفی شد و اصلا محله محوری شد که از راهبردهای مدیریت شهری.
یعنی جناب عالی میرید قابلیت هایی که یک محله داره، احیانا مسائل و مشکلاتی که باهاش درگیر هست و میتونید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینید و از توش چیزی در بیارید که به نفع محله باشه، اینا رو میرید از نظر
ببینید. من می‌خواستم عرض کنم که اولین انگیزه من اینه که این هویت رو خوب همچنان زنده نگه داریم و اجازه ندیم که از اولویت مدیریت شهری خارج بشه.
آقای امانی، شما خودتون اهل کدوم محله؟
من در دو محله در تهران زندگی کردم، یکی در محله خوارزمی در خیابان ملا صدرا و الانم در محله امین درکه هستم.
خیلی خوب، کاملا این دو محله رو میشناسم.
کامل میشناسم. ضمن این که یکی از برنامه هایی که من در محله گردی دارم همونطور که شما فرمودید بدون اطلاع مدیران شهری حضور پیدا میکنم تو محلات، فقط بعضی از اعضای شورایار محله رو که یک نهاد مردمی بوده و از دهه 70 شکل گرفته و تو دهه 80 و 90 رشد کرد و نمو پیدا کرد و با رأی مردم انتخاب شدن، اینا که دو نفر از اونا رو صدا میکنم، با هم میریم و کامل هم با مردم صحبت میکنیم، با کسبه صحبت میکنیم، با ساکنین صحبت میکنیم.
بله.
با کسانی که در محله در حال ترددن صحبت
چه
میکنیم.
چه زمانی میرین؟
معمولا صبح زود میریم تا ظهر محله گردی رو انجام میدیم، معابر رو، کوچه پس کوچه ها رو، خیابان ها رو، جایی که معمولا در دید مدیران شهری کمتر قرار میگیره میریم بازدید میکنیم.
یعنی بیشتر محله های محروم و کم برخوردار
رو اولویت رو فعلا گذاشتیم، محله های محروم و کم برخوردار شهر تهران و البته خب انشالله نوبت محلات بعدی هم خواهد رسید. ولی ما شاید تعجب بکنید اگر بخوام عرض بکنم که ما در تهران حداقل بر اساس سنجش میزان عدالت که در دهه 90 انجام دادیم در شهرداری تهران، اون زمان حداقل 60 محله محروم و کم برخوردار داریم در شهر تهران.
عجب.
که اینا حالا من عرض میکنم که چرا تعریف کم برخوردار و محروم به اینا میگیم. اینا فعلا در دستور اولویت کار ما هستن که بریم محلات رو بازدید بکنیم، مشکلاتشون رو بررسی بکنیم و بعد اقدامات بعدی رو در موردشون انجام
بدیم. بسیار خوب. به من بفرمایید که حالا شما به هر حال جزء دستور کارتون هست که از این محلات بازدید بکنید به صورت دوره‌ای و حتما هم میفرمایید حالا این همه محله رو بازدید کردید. محله گردی و دیدن محلات حتما یه هزینه‌ای داره، یه چیزی متقبل میشه شورا که بابت این باید حتما پاسخگو باشه و خروجیش معلوم بشه. این هزینه هایی که به شورا متحمل میشه با اون خروجی هایی که یا نه شما بعدن ازش حاصل میکنید با هم برابری میکنه یا نه هزینه ها بیشتر است از اون خروجی ها؟
نه خیر، خوشبختانه عرض کردم چون من بدون اطلاع مدیران اون منطقه و ناحیه‌ای که محل توش واقع سرکشی میکنم تقریبا میشه گفت هیچ هزینه‌ای برای شورا نداره جز اون وقتی که من اجازه میخوام. من هر هفته که یکی از محله ها رو میرم بازدید میکنم، تو اولین جلسه بعدی شورای شهر یک گزارشی از وضعیت محله از تریبون شورا به شکل علنی و رسمی به اطلاع هم مردم که گوش میدن مذاکرات شورا رو،
بله،
هم اعضای شورا و هم مدیران شهری میرسونم. یعنی یک ترسیم میکنم وضعیت کلی محله رو از ابعاد مختلف.
اینا مکتوب میشه آقای یعنی؟
همه مکتوب میشه، ضمنی که این گزارش رو من در شورا میدم طی نامه رسمی
خوب.
با امضای بنده و بعضا با امضای آقای چمران رئیس محترم شورای شهر، هم به شهردار محترم تهران، هم به شهردار منطقه‌ای که محله درش واقعه، و هم به سازمان‌ها و نهادهایی که مشکلاتی مردم دارن که مربوط به شهرداری نیست، مثلا مربوط به شرکت فاضلابه.
خب پیگیریش چی میشه آقای امانی؟
اینا رو مکاتبه می‌کنیم، مشکل رو منعکس می‌کنیم. خوشبختانه همونطور که عرض کردم، چون ما تو هر محله تعدادی از عزیزانی داریم که با رأی مردم به عنوان شورایار محله انتخاب شدن، هم بنده و هم اونا این موضوع رو هم از شهرداری و هم از اون سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم، هم تلفنی و هم حضوری. مثلا من هفته گذشته رفتم برای پیگیری مصوبات بازدیدم از محله عباس‌آباد در شهر ری.
خب
مهر ماه سال گذشته من از این محله بازدید کرده بودم. مهمترین مشکلی که مردم اونجا مطرح کردن کانال روباز عباس آباد بود که متاسفانه تا به حال چند تا از بچه های مردم اونجا جانشون از دست دادن و غرق شدن. این رو به شرکت فاضلاب منعکس کردیم، دوتا از همکاران بندم این رو به کمک من آمدن، جلساتی گذاشته شد در شهر ری با شورای اداری شهرستان، و پریروز که من رفتم هفته گذشته که رفتم بازدید کردم دیدم الان دارن اونجا رو آماده میکنن که این کانال رو کامل سرپوشیده بکنه.
خب یعنی که شما وقتی بازدید میکنید از یک محله و اشکالات اون محله و مشکلاتش رو مطرح میکنید، یک سال طول میکشه تا رفع بشه
نخیر.
یا نه
مشکلات به چند دسته تقسیم میشه؟
بله.
یه سری مشکلاتی است که جزء وظایف ذاتی خود شهرداری هست.
خب
اونم باز به دو بخش تقسیم میشه، خود شهردار ناحیه و منطقه یا شهردار تهران.
بله.
اگر به شهردار منطقه و شهردار ناحیه در واقع مربوط بشه، در پایان همون بازدید من شهردار منطقه و شهردار ناحیه رو دعوت میکنم، میشینیم با نمایندگان مردم مشکل رو مطرح میکنم و اون دوستان یه زمانبندی به ما میدن، میگن ما تو این زمانبندی مشکل رو حل میکنیم. بعضی از این مشکلات ظرف یه هفته حل میشه، بعضی هاش ممکنه ظرف یه ماه، بعضی هاش ممکنه ظرف پایان سال در واقع طول بکشه، و بعضیاش حتی نیاز به اعتبار داشته باشه که سال بعد ما تو بودجه منطقه این اعتبار رو ببینیم مشکل حل بشه.
خودتون چرا باهی امنیم منصفانه بخواید قضاوت بکنین چند درصد از این مشکلات حل شده؟ اگه بخواید درصد به ما بدید.
ببینید من اخیراً شروع کردم 15 تا محله رو رفتم طی این مدت از اول دوره تا الان، اخیراً دوباره برگشتم به محله اول و 3 تا محله رو رفتم ببینم آیا اون بازدیدی که ما داشتیم مسبباتش خوب اجرا شده یا نشده.
تو چه فاصله زمانی؟
6 ماه.
بله.
خوشبختانه بعضی از این محله که تا به حال رفتم، یک محله بسیار خوب عمل کرده، مثل منطقه 15 در محله رضویه که من وقتی گزارش محله رضویه رو در شورای شهر دادم، اونجا شده بود یکی از محلهای تجمع گسترده معتادین متجاهل و یه منطقه از منطقه 15 ما رو به طور کامل ناامن کرده بود.
بله.
سرقت به شدت بالا رفته بود، مردم دچار در واقع حراس بودن وقتی شب وارد خونهشون میشدن که سرقت و لوازم خونهشون اتفاق بیفته یا مرتبه از دیوار خونهشون بیان بالا. خب وقتی من گزارش اونجا خوندم، هم همکاران عزیز نیروی انتظامی و هم خود حوزه مدیریت شهری حساس شدن و ظرف یه مدت کوتاهی رفتن کل اون منطقه رو پاکسازی کردن، و من یک ماه گذشته که رفتم برای پیگیری مصوبات دیدم خوشبختانه مردم به شدت ابرار رضایت میکردن و خوشحال بودن که یکی از مشکلات اساسی محلشون حل شده. ولی مثلا بافت فرسوده.
بله.
حالا اینو عرض بکنم.
بفرمایید.
یکی از مسائل مشترک همه محله‌ای که تا حالا من رفتم بازدید کردم موضوع بافت فرسوده است.
بله.
متاسفانه از سال 96 به بعد با محدود شدن بسته های تشویقی بافت فرسوده در تهران، ما در بافت فرسوده دچار کندی نوسازی شدیم. یعنی قبلا یه مشوقاتی داده میشد به مردم و به سرمایه گذاران، یه طبقه با اضافه داده میشد،
تجمیع میشد،
100% عوارض بخشیده میشد، اونا که تجمیع میکردن تشویقا بالاتری میگرفتن. خب نوسازی خیلی روند خوبی داشت. از سال 96 به بعد این بسته های تشویقی محدود شدن و روند نوسازی متاسفانه تو بافت فرسوده تهران کند شد. الان یکی از مشکلات مشترک همه محلات کم برخوردار ما مشکل بافت فرسوده است. خب این ضوابط تا دوباره بره شورای عالی شهرسازی، الان شورا قبول کرده، شهرداری تهران قبول کرده، تو کمیسیون ماده 5 هم تصویب شده، باید برود در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشه و نمایندگان بسیاری از نهادها اونجا حضور دارن، این بسته به تایید برسه، برگرده به شهرداری.
بسته زمانبندی داشته
زمان بعد دیگه، چون شورای گذشته این مشوقات رو محدود کرده بود با تصویب شورای عالی شهرسازی،
بله.
برگردوندن مجددش نیاز به تصویب شورای عالی شهرسازی داره. خب این زمان میبره، بله. ما الان به هر محله که رفتیم وقتی مردم بحث بافت فرضی رو مطرح میکنن، ما میگیم آقا ما پیگیری میکنیم. این پیگیری حتما نیاز به زمان داره، این سر محل باید طی بشه، ان شاءالله برگرده ابلاغ بشه، دوباره ما شاهد فعال شدن بحث نوسازی بافت فرضی در محلات تهران خواهیم
بود. امیدواریم. اینم یه مشکل عمده است جناب آقای امانی،
بله.
که مصوبات حالا دولت و به هر حال مسئولین قبلی برای دولت و مسئولین بعدی انگار لازم اجرا نمیشه و یا محدود میشه و باید مجدد از نو تصویب بشه. ما همچنان خدمت شما هستیم، سوال خیلی زیاد داریم، امیدواریم که بتونیم همش رو پاسخ بگیم.
امر ولی.
هدف جهادی یعنی کار، تلاش، با خدا حساب کردن، به علم تکیه کردن، به درایت و تدبیر تکیه کردن، اینها این. اگر اینها شد کارها پیش میره، کشورم همینجور قابل اداره شدنه. ما معتقدیم کشور رو هم همینجور میشه اداره کرد، با کار جهادی میشه اداره کرد، نه فقط حالا برای ما که در یک برهه‌ای قرار گرفتیم که فشارها و تهدیدها و تعصبهای خباثت آلود علیه ما از سمت قدرت‌ها و آدم‌های طاغوتی در سراسر دنیا زیاد است، نه، در همه شرایط همینجوره، در شرایط جنگ و صلح، در شرایط گشایش و سختی و انواع و اقسام شرایط زندگی اینجوریست که اگر انسان با این روحیه وارد کار شد، کارها پیش خواهد رفت. نمای شهر تهران کمک میکنه به اینکه ما زندگیمون هم زندگی اسلامی بشه. کیفیت ساخت و ساز این تأثیر رو هم داره. ما فضای زندگی ما به ما تعلیم میدهد که ما چگونه زندگی کنیم. هر چه میتوانیم محیط زندگی شهری و فضای زندگی را به نحوی بسازیم که سبک زندگی اسلامی در او آسون در باشد.
خدمت شما عرض شود که آقای امامی، حالا ایشون در زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بودن حتما مدیریت شهری داشتن، مدیر بودن. بعد خدمت شما عرض شود اون زمان آقای قالیباف فرمودن که این محله شمیران و پادگان نیرو دریایی رو باید از اینجا جابجا کنیم و انتقال بدیم و اینجا برداریم و اینا. الان از اون سال ببین چند سال میگذره، وقتی یه مدیر اینجوری صحبت میکنه و چرا انجام نمیدید این پادگان الان اینجا یعنی چی؟ کوچه های شمراندو رو بیاین ببینید، اصلا ماشین های سواری به زور رد میشه. اگه الان اینجا اتفاقی بیفته، زلزله، حادثه، ماشین آتش نشانی و امداد و اینا، چجوری میخوان بیان تو این کوچه ها؟ این پادگان اینجا اصلا چی میخواد؟ من ناگهانی یک بار رفتم داخل پادگان، انتهای پادگان، زل شرقی پادگان، ویلاهای خیلی آنچنانی دارن میسازن، ساختمون سازی و ویلاهای سویت‌های خیلی بزرگ، اینا چیه داخل پادگان؟ بگین چرا واقعا اینو اینجا ور نمی‌داره؟ این چرا چند سال الان صحبتش بوده؟ یا خدافظ.
خیلی ممنون از تماس‌های شما. جناب آقای امانی، عضو محترم ششمین شورای شهر تهران، مهمان برنامه امروز ما هستند. دو تا سوال مطرح شد. خب اولویت با سوال اولی که قبلا مطرح شده، بذارید اون رو پاسخ بفرمایند.
بله.
وضعیت موش‌های تهران،
بله،
که چیکارش باید بکنیم آقای امانی؟
بله، این در واقع عزیزی که تماس گرفته بود فکر کنم از خارج از تهران آمده بود.
بله.
و البته ما هم عرض کنم ایشون که تهران زیبایی زیادی داره و ان شاءالله فرصتی بیان و زیبایی شهر تهران هم ببینن، ولی واقعا درست گفتن، یکی از معضلات جدی مدیریت شهری بحث مبارزه با حیوانات موذی و به ویژه موش‌های نسبتاً بزرگی که بعضن مردم
عجب.
میگن در اندازه گربه‌ن واقعا، یعنی این...
من شنیدم آقای امانی میگن تعداد موش‌ها از آدم‌ها بیشتر شده، درسته؟
بله، میدونید خب این حیوانی است که زاد و ولد فوق‌العاده‌ای،
بله.
داره و اگر واقعا به شکل جدی باهاش مبارزه نشه خیلی زود جمعیتش تکثیر میشه، مخصوصا در فصل گرما. با توجه به اینکه خب ما در فصل گرما در واقع بحث پسماند و زباله هایی که توی جوها داریم و توی بخشش هم بله و یه بخش هم متاسفانه به فرهنگ رفتاری مردم برمیگرده، تغذیه میکنن و به همین نسبت تکثیرشون زیاد میشه. ولی واقعا ما یه واحد داریم در این رابطه در مدیریت شهری، در واقع ما یک شرکت داریم تحت عنوان شرکت ساماندهی مشاغل که یکی از کارهای جدیش بحث همین پاکسازی در واقع معابر و جویها و محل لانه این حیوانات موذی است که تا سطح نواحی ما ادامه داره، یعنی از مرکز هست، منطقه هست و در ناحیه معمولا پیمانکارای مجرب و در واقع
بله من خودم از نزدیک دیدم که واقعا.
ولی خب اینها به هر حال مبارزه با معلول دیگه، تا زمانی که ما در ارتباط با نظافت کامل شهر، پسماند شهر و مخصوصا فاضلاب، ما الان در همین محلات کم برخورداری که میرن یکی از مشکلات جدیشون فاضلابه. حالا بخشیشون تأثیرات فاضلاب نصب شده و راه اندازی نشده، برخشون هنوز حتی لوله کشی و تأثیرات زیربنایی فاضلاب هم نرفته و الان فاضلاب در شکل جوها روانه و هم بوی متعفن ایجاد میکنه و هم خب طبیعتاً این حیوانات
از بس که این محله ها متراکمه و واقعا برای این که انشاء بدن خیلی کار سختیه.
عرضم همینه که این مشکل تا زمانی که ما این علت ها رو حل نکنیم به قوت خودش باقیه. ما فعلا مجبوریم که با معلول مبارزه بکنیم و تلاش بکنیم که کنترل کنیم در واقع این زاده ولد جمعیت موش ها رو و در واقع از طریق عمدتاً هم تعمه گذاری داره این کار انجام میگیره در شهر تهران. خب ما هر جا میریم اگر محله‌ای واقعا احساس بکنیم که در این زمینه خوب فعالیت نمیشه تذکر میدیم، شهردار ناحیه و پیمانکار رو موظف میکنیم. مثلا همین محله عباس آبادی که از گلایه های مردم بحث همین موشا بود که من هفته پیش که رفتم مردم میگفتن الان تعمه گذاری خیلی خوب شده، ولی خب این تعمه گذاری یه سری تبعات هم داره، مثلا مرغ و خروس و یه سری حیواناتی هم که مردم تو خانه هاشون نگه می‌دارن بعضن از این تعمه تغذیه میکنن و خب تلف میشن و یه مشکل مضاعفی رو ایجاد میکنه. در ارتباط با سوال شهروند عزیزی که تلفن کرده بود،
همون مورد دوم رو میخوام عرض بکنم. تعداد پادگان هایی که الان در تهران هست کم نیست و خیلی ساله که میگن اینها باید دیگه از بین برن و کاربریش اصلا عوض بشه. آیا واقعا اینطور میشه یا خیر؟ منطقه پیروزی مثلا
بله خوشبختانه در دهه 80 و 90 یعنی همین دوره که ایشون اسم بود دوره مدیریت شهرداری آقای دکتر قالیباف، تعداد زیادی از اماکن نظامی و پادگان ها درش طرحهای شهری اجرا شد که مهمترینش اون بوستان بزرگ ولایت در منطقه 19 شهرداری تهران هست که خب معلومه و نیاز، یا دریاچه خلیج فارس در محله چیتگر منطقه 22 هست که اینا همش مراکز نظامی بود، پادگانهای نظامی بود، یا بزرگراهای زیاد مثل بزرگراه امام علی و بزرگراهای یادگار امام، اینا همه از پادگانهای شهر تهران در واقع عبور کردن. این موردی که ایشون اشاره کردن در محله شمیرانو، اتفاقا محله شمیرانو از محلاتی که من رفتم بازدید
خوب.
و اتفاقا قرار بود این هفته بریم برای پیگیری مصوبات که حالا به دلیل مشغله که شهردار منطقه داشت به عقب انداختیم. یکی از مشکلاتی که اونجا مطرح کردن مردم و نمایندگانشون همین بحث پادگان نیرو دریایی بود که در
ضلع
شمال، ببینید این نیاز به یک توافق داره چون هم بنیاد مستضعفان یه بخشی از اون زمین در اختیارشه و هم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. یه توافقی هم دور همون چیزی ایشون گفتن در دهه 90 زمان اون مدیریت شهری اسبق در واقع صورت گرفته بود که این به مرحله اجرا در نیامده.
خب آقای
ما خواهش کردیم از دوستان که با شهردار منطقه هم صحبت کردیم که حداقل به میزانی که امکان عبور خیابان از اون پادگان وجود داشته باشه دیوار پادگان عقب نشینی بکنه. نمیخوام ما فعلا همه اون پادگان در اختیار مدیر شهری قرار بگیره، به میزانی که بتونه وصل بشه به اون خیابان اصلی محله اگر اون دیوار عقب نشینی بکنه این مشکلی شهروند عزیزمون گفتن حل میشه.
قبول کرد.
قرار بود شهردار منطقه این رو با مسئولین بنیاد و نیروی دریایی مذاکره بکنه که و اگر نیازی بود، چون میدونید که تملک املاک ما براش یک سازمان مستقل در شهرداری تهران داریم، سازمان املاک و مستقلات
خوب.
که متولی تملک املاک است چه از اشخاص حقیقی و چه از اشخاص حقوقی من جمله پادگان ها که یک بخش مخصوص نهادها و نیروهای مسلح داره که هر جا که نیاز باشه پادگان های نیروهای مسلح تملک، اونم یه سیر مراحلی داره که الان من وقتو نمیگیرم که بخوام توضیح بدم که باید چه سیر مراحلی طی بشه که بخواد اجازه گرفته بشه که این پادگان در اختیار مدیریت شهری قرار بگیره. ولی به نظر میاد میاد که مراحل نهاییشه. امیدواریم که تو این دوره مدیریت شهری ما بتونیم مشکل مردم شمیران نو رو در ارتباط با این پادگان انشالله حل بکنیم.
آقای امانی، یه نکته حائز اهمیتی که دوست عزیز هم اشاره بهش کردن، ساخت و سازها در پادگان هاست. آیا شورای شهر یا شهرداری اصلا در جریان هست که اونجا ویلا سازی داره میشه؟
البته ویلا نیست، من خودم چون رفتم اونجا رو بازدید کردم، یه سری سولهاست، سولهایی که حالت انبار داره.
آخه انبار آقا با ویلا خیلی فرق میکنه.
بله نه، این چون مردم شیروانی رو میبینن، من اگر ویلا ساخته باشن حتما تخلف کردن. حالا من اینو حتما الان از همینجا به شهردار منطقه 4 خواهش میکنم برن اینو کنترل بکنن. بله. اگر ویلا سازی تو پادگان اتفاق بیفته افتاده باشه،
البته ما کم نداریم از اینجا.
بله من رد نمیکنم که ممکنه
دید
از چشم مردم و دید از چشم مامورین شهرداری این اتفاقات بیفته، ولی اونجا من رفتم دیدم چند تا سوله هست. این سوله هم از قدیم بوده، جدید ساخته نشده، ولی ان شاءالله عرض کردم الان در دستور کار مدیریت شهری است که ان شاءالله این بخش از پادگان در اختیار قرار بگیره و راه مردم انشالله اونجا باز بشه. ولی ساختساز حتما باید ما مجوز شهرداری تهران و شهرداری منطقه صورت بگیره و اگر مجوز گرفته نشده باشه تخلف محسوب میشه و حتما برخورد خواهد شد.
بله، از این ساختسازهایی که حالا ما هم اشاره بهش کردیم، جناب عالی هم در جریان هستید، کم نیست. مثلا در بولوار ارتش هم همین رو میبینیم، در پادگان، در پارک چیتکر هم میبینیم، در نقاط مختلف هم هست. مردم خیلی سوال پرسیدن، فرصت کمه، بشنویم سوالهاشون رو.
با عرض سلام، من میخواستم خدمتتون عرض کنم برج 56 طبقه واقع در بزرگراه حکیم و مجاور بزرگراه کردستان، روزی 5 مرتبه 6 مرتبه زمین تنیسی رو که به ابعاد زمین فوتباله با شلنگ آب خیس میکنن. البته این آب میتونه آب چاه باشه، ولی با توجه به فرونشست یا فروریزش زمین، زمانی که ما به سازمان آب اطلاع میدیم به ما میگه به شما مربوط نیست، پولش رو میدن. موفق باشین، خداحافظ.
با سلام و خیر مقدم به جناب آقای امانی، به ایشون تبریک میگم به خاطر سمتهای بیشماری که دارند. به نظر شما جناب آقای امانی چه اتفاقی افتاده که محله های کم برخوردار و برخوردار به وجود اومده؟ من همه گزینه ها رو انتخاب میکنم. سپاسگزارم از برنامه پل مدیریت، زنگنه هستم، خدا نگهدار.
بسیار خوب، بپردازیم مستقیم به پاسخ های جناب عالی.
سوال اول که در مورد آب دادن یه محوطه بود کنار برج 56 طبقه توی بزرگراه کردستان، نگفتن که عوامل شهرداری این کار رو میکنن یا مثلا ملک شخصیه. بعد گفتن به سازمان آب تماس گرفتیم، گفتن به شما ارتباطی نداره. من یادداشت کردم، اینو پیگیری میکنم، به شهردار ناحیه و منطقه میگیم. اگر متعلق به شهرداری باشه حتما اینو کنترل میکنیم و تذکر میدیم که تکرار نشه. مگر اینکه اونجا اتنشون گفتن زمین خاکیه، یعنی زمین چمن هم نیست که نیاز به آب دادن داشته باشه. حالا نمیدونم علتی که آب میدن چیه،
شاید برای اینکه خاکش سفت بشه،
احتمال داره به خاطر اینکه ممکنه باد بوزه و گرد و خاک بلند نشه، به خاطر آب میدن که مردم اذیت نشن. اینو ما فعلا حمله به صحت میکنیم، ولی پیگیری میکنم. اگر متعلق به مدیریت شهری باشه حتما تذکر میدیم. بله، این سوال خانم سوال بسیار دقیقی بود. فرمودن که چه عاملی باعث شده که ما در تهران محلات برخوردار
و 60 محله.
این یک درد تاریخی است در تهران.
عجب.
متاسفانه از دوره قبل از انقلاب شروع شده و همچنان هم متاسفانه ادامه پیدا کرده، ناشی از توسعه نامتوازن هست. ما متاسفانه در تهران عمده توسعه‌مون و رشد در واقع زیست شهریمون به سمت شمال تهران بوده و متاسفانه به مناطق جنوبی توجه ویژه‌ای صورت نگرفته.
آقای امانی، من میخوام از شما فرمایش رو قرائت بکنم.
بله.
در پی همین صحبتی که جناب عالی فرمودید،
بله،
ظاهرا دیروز مصاحبه داشتیم.
بله.
شما گفتید که مردم ناراضی هستند.
بله.
هر مسئولی را میبینن به آن حمله میکنن.
بله.
من در محله گردی هایم این نارضایتی را میدیدم. من بسیاری از سخنان مردم در محله گردی ها را سانسور میکنم و حرفایی که قابل بیان از پشت این میکروفون است بیان میکنم. یه بخشش بر نمیگرده به همین که درست از زمان قبل از انقلاب.
بله.
این محرومیت بوده. بله. ما دامن داریم میزنیم به این محرومیت.
اینو عرض بکنم،
شهرداری که اصلا شهرداری ناحیه که اصلا مردم نمیبیننش، هیچ بازدیدی از منطقه نداره، مردم نمیشناسنش، یعنی که اصلا درد مردم محله رو نمیدونه. آقای امانی،
یکی از دلایلی که من اصرار داشتم در شورا هفته گذشته که شورایاران محلات همچنان حفظ بشن به عنوان نمایندگان مردم اینا می آمدن در صحن شورا خانم. بله. در دوره قبل دبیر شورا می آمد پشت تریبون شهردار تهران خطاب قرار می داد، ازش سوال می کرد، عمل کرده چیزی رو سوال می برد و او رو موظف می کرد بیاد پشت تریبون و مردم جواب بده.
بله.
ما متاسفانه این ظرفیت مردمی رو الان به خاطر یه سری اشتباهات به نظر من در حوزه مدیریت شهری خود ما در واقع اشتباهات مرتکب شدیم، اعتبار قانونی شورای ها رو از زیر سوال بردیم و
همیشه این زیر سوال بوده.
باعث شد متاسفانه که اساسنامه این نهاد مردمی توسط دیوان عدالت اداری ابطال بشه و انگیزه کار، انگیزه خدمت و انگیزه سوال کردن و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری از این عزیزان گرفته بشه.
چرا این کار شده؟ شما مخالفش بودین؟
من مخالف بودم، با طرحی قرار بود بیاد جایگزین شورای ها بشه.
بله.
طرح خوبی است. حالا الان فرصت نیست که من توضیح بدم که ما سه مقوله داریم. یک شورایار محلات داریم، یک هیئت امنای محلات داریم و یک سرای محله داریم.
درسته.
من نمیدونم واقعا مردم تهران چقدر با این مفاهیم آشنا هستن و چند درصد از مردم تهران میدونن که ما در محلات یک سازه‌های در واقع اجتماعی داریم که این سازه‌ها قرار بوده هم بر عملکرد مدیریت شهری و همون شهردار ناحیه که شما اشاره کردید نظارت بکنن، هم مشکلات مردم رو بشنون و هم رابطه بین ما و مردم باشن.
بله.
من اصرار دارم که این شورای‌ها رو دوباره مثل همون دوره دهه 90 تا سال 96 دوباره زنده بشن، احیا بشن. انشالله از طرق قانونی ما بتونیم اینا رو برگردانیم به صحنه فعالیت و اجتماع و بتونیم این ایرادی که این همشهری عزیز به ما داشتن که چرا این محلات از به دو بخش کم برخوردار و در واقع برخوردار تقسیم شدن، با فعالیت اینا ما این شکاف و گپ رو به حد اقل برسیم
انشالله. من فکر کنم فقط فرصت داریم یه سوال رو از جناب عالی بپرسیم. از سوالات مردمی گفتند که چرا زیر جنوبی امارت عین‌الدوله در منطقه هروی که یونسکو مانع ساخت و ساز همونجا شده و در طرح شهرداری فضای سبز پیش بینی شده اجرایی نمیشه، اطلاع داری
نظرش؟ اینو باید من طبیعتاً چون موردی و مستاقی هست.
بله.
بپرسم از مسئولین مربوطه علتش رو و بعد توضیح بدم.
بسیار خوب.
من در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم.
ما فرصت داریم؟ یک دقیقه فرصت داریم. یک دقیقه هم از بودجه فرهنگی شهرداری سوال کنم. جناب آقای امانی، خیلی ها میپرسن که این بودجه هنگفت فرهنگی شهرداری سهم مناسبی به بخش هنر بهش داده نمیشه. بیشترش حالا خرج عدسی و بنر و رانت هایی که حالا متاسفانه ویژه‌خواری هایی که اونجا نفوذ کردن تو این سازمان داره اختصاص بهش پیدا میکنه. خیلی از هنرمندان اومدن برنامه اجرا کردن، هنوز دستمزدشون رو دریافت نکردن. در عوض گاهی اوقات برای دعوت یک خواننده در جا چند میلیون هزینه میشه، به اون خواننده محترم هم یک دهمش نمیرسه. اطلاع دارید از این قضایا؟
امیدوارم این پیام رو که جناب علی الان خوندید و از رادیو و تلویزیون هم داره پخش میشه، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اینو شنیده باشه. بندم عضو کمیسیون بودجه شورا هستم و این کار ارتباط مستقیم با وظیفه بنده داره.
بله.
امسال ما در ارتباط با بودجه حوزه اجتماعی و فرهنگی قرار انشاءالله نظارت دقیقی انجام بدیم. البته من خیلی قضاوت بدبینانه اینجوری که این شنوندمون فرمودن رو حقیقتا نمیتونم الان تأیید بکنم، باید بررسی بکنم، ولی قبول دارم که الان تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران مربوط به سالهای گذشته که کاری رو برای شهرداری کردن یا برنامه برای شهرداری اجرا کردن از شهرداری طلب دارن و متاسفانه شهرداری طلب اینا رو پرداخت نکرده. من قول میدم به این شنونده عزیز که بحث بدهی شهرداری به هنرمندان رو به شکلی ویژه ایشالله پیگیری بکنم و اگر برنامه دیگری بود حتما نتیجهش به اطلاعشون برسه
انشالله. جناب آقای امانی، یکی از محله گردیهاتون هم رادیو تهران باشه.
بله.
یعنی شما هر چند وقت یک دفعه حتما به ما سر بزنی و این مشکلات رو مستقیما بشنوید و
من در خدمت شما هستم.
شما.
هر وقت بفرمایید با کمال میل در خدمت شما و مردم عزیز هستم. وظیفه خودمون رو میدونیم که پاسخگوی مردم باشیم. اگر واقعا جرم اشتباه کردیم و نقصی در کارمون بود بپذیریم و به مردم قول بدیم که سعی کنیم اشتباه و نقص رو برطرف کنیم.
زنده باشین. ممنون از حضور ارزشمندتون جناب آقای ناصر امامی.
ممنون از وقتی در
اختیار عضو محترم ششمی شورای شهر تهران. به اتفاق شما با شما بینندگان و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده. بدرود.